گذاشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بحثمون در این بود که دین به معتقد قرآن کریم فطری است، نقطه مقابل قرآن اندیشه هایی داریم که دین رو فطری نمی داند. جلسه گذشته دو نظریه از این نظریه ها رو با هم مورد بحث قرار دادیم. نظریه اول اگر دوستان یادشون باشد نظریه فویرباخ بود، فیلسوف مادی آلمانی. فویرباخ دین و خدا را مولود درون انسان می دانست. می گفت درون انسان احتیاج دارد و خدا را انسان بر طبق خودش آفریده است. انسان خدا را خلقت کرده است به جهت اینکه یک جنبه‌های عالی در درون انسان هست. این جنبه‌های عالی کم کم رو به فراموشی میرد. رو به فراموشی که رفت انسان گمان میکند این جنبه‌های عالی در خارج و ماوراء او قرار دارد و در نتیجه این جنبه ها رو، این قدرت های عالی، جنبه های عالی، خیر و خوبی و شرافت و کرامت و رحمت رو در بیرون خودش جستجو می کند، در ماوراء خودش اینها رو جستجو می کند. ابتدا اینها رو در خدایان بدوی جستجو می کند. این خدایان بدوی از انسان دور بوده اند. بعد کم کم جلوتر که میاد میرسد به دین موسی. خدای موسی شبیه انسان میشد. کم کم به دین عیسی که میرسد اصلا انسان میشد خدا، که مسیح رو خدا میدانند. بر اساس این نظریه گفتیم هرچه انسان خودش رو بهتر و بیشتر بشناسد دیگه نیازی به دین و خدا ندارد و مذهب جایگاه خودش رو از دست خواهد داد. نقدی که بر این نظریه داشتیم این بود که بنابر این نظریه همه متدینین، همه خداپرستان میبایست ساقط شدگان در وادی حیوانیت باشند. هرچه خداپرست است بالمعن العام، یعنی اصلا خدایی را ولو بت بپرستد، خدایی را اگر قبول دارد او باید ساقط شده در وادی حیوانیت باشد. متدینین همه میبایست کسانی باشند که اون قسمت خیر و خوبی و کرامت خودشون رو از دست داده اند و حیوانیت محض باشند. این یه گزاره، توجه فرمودید که واضح البطلانه. گزاره دوم که بله عکس این قضیه، که همه اونهایی که خیر و خوبی و صلاح و جنبه عالی خودشون را از دست داده اند همه اونام باید متدین و خداپرست باشه. هیچ کدام از این دو قضیه و دو گزاره درست نیست. نه گزاره اول درسته، همه خداپرستان ساقط شدگان در جنبه مادیت و حیوانیتند، اینجور نیست، و نه همه اونهایی که ساقط شده در جنبه حیوانیتند خداپرستند. بنابراین این دو گزاره رو که شما ملاحظه میکنید تمام نیست، نقد این نظریه میشند. بنابراین این نظریه از اساس باطل شد. نظریه دوم نظریه است که دین رو مولود جهل میداند، یعنی نظریه دومی که غیر از نظریه قرآن، با نظریه قرآن میشه نظریه سوم، دین رو مولود جهل میداند. میگه بشر اولیه علل حوادث طبیعی رو نمیدانست، چون علل حوادث طبیعی رو نمیدانست، برای هر کدام از اینا یه خدایی قائل شد، گفت خدای باران، خدای طوفان، خدای زلزله، خدای خسوف، خدای کسوف و همه جو. الان که دیگه این جهل برطرف شده است، جایی برای این خدایان و در نتیجه جایی برای تدین وجود نداره. پس دین مولود جهل انسان هاست. این نظریه نظریه اگوست کنت بود. مترجم این نظریه استشهاد میکند به شعر مولوی که براتون خوندم، ابلهی شو تا بمانی دین درست. میگه بفرمایید ابلهی شو، یعنی ابله شو، نادون شو، اگه نادون شدی جاهل شدی دینت درست، یعنی جاهلا دین درستن، نادانان دین درستن، درست شو. خب و تمسک به شعر ابوالاعلای معری هم کرده بود، مترجم البته، اسنان اهل الارض ذو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له. این دوتا شعر رو موند جلسه گذشته، علیزاده عمدن تکرار کردم جواب این دو شعر رو بدم، استدراک کردم به جهت این دو شعر. مولوی که میگد ابلهی شو تا بمانی دین درست، مراد از ابلهی اینجا ابلهه به معنا نادان و جاهل نیست. شما یه بار ابله رو استعمال میکنید میگید نادون جاهل، ابله اینجا جمع بله، بلها، اکثر و اهل جنه البلها، اکثر اونایی که تو روایت داری، اکثر بهشتی ها بلهان. بله یعنی چی؟ نه بله ساده نیست که شما میگید، بله یعنی اذیت و آزارش به کسی نمیرسه. آدمی که اذیت و آزارش به کسی، بله و ساده معنی نکنید، ممکنه خیلی هم دانا باشه، خیلی هم زیرک باشه، خیلی هم، اما به کسی اذیت و آزار نمی رسوند. اکثر و اهل الجنه البله ها، یعنی اونایی که آزاری به کسی نمی رسوند. یه صبح تا شم شما مراقبت کنید آزار شما به کسی نرسد، نه به خانوادتون، پدر، مادر، زن، بچه، اینا آزار نرسونی، دوستان، همسایگان، تو خیابون، همینجور. اکثر اهل جنه اونان که آزارشون به کسی نمیرسن. اینه. پس ابلهی شو تا بمانی دین درست از ماده بلهه، یعنی آقا آزار به کسی نرسون، اذیت به کسی نکن تا بشی دین درست. این میشه ترجمه حدیث اکثر و اهل الجنه البلها. تعجب فرمودی؟ خب این مال مولوی. حالا اگرچه این اشعار بفرمایید که اعتقاد ما که نیست، یعنی حالا ولیکن حمله به صحتش میشد کرد به این کیفیتی که برای شما گفتم. یا ابوالعلای معری، خب میگه مردمان روی زمین دو دستن، یه عده‌شون عقل دارن دین ندارن، یه عده‌شون دین دارن عقل ندارن. خب اولا ابوالعلا معلی یه شخصیتی است که مناظراتی با امام صادق دارد، میدونید سوالاتی میکند، نمیتونیم بگیم که او مادی است و موحد نیست، چون اشعاری هم در توحید دارد، لکن یه آدمی است اهل جدله، اهل مباحثه است، اهل گفتگوست، این حد اقلش. حالا اینجا دارد میگه مردم زمین یه عده‌شون عقل دارن دین ندارن، یه عده دیگری دین دارند عقل ندارند. توجه می‌فرمایید؟ بله. خب حالا این شعر مال ابوالعلای معری، حالا حجت خدا که نیست ابوالعلای معری، هر چه گفته است ما وظیفه داشته باشیم قبول کنیم. بله ظاهر این شعر میگه اونایی که دین دارن نمیتونن که عقل داشته باشن، یعنی جاهلند، عقل مقابل جهل است، و اونایی که بفرمایید عقل دارن دین ندارن. خب حالا ابوالعلای معری یه چیزی گفته است، نهایت مثل خود اگز کند که یه نظریه ای داده است. ابوالعلای معری حجت خدا نیست که، یعنی این شعر را باید کنار بقیه اشعار او گذاشت تا شما ببینید که چجور میشد توجیهش کرد. توجه میفرمایید؟ و الا این شعر به تنهایی باشد بله مؤید این نظریه میشد، الا اینکه نتیجه ای برای ما ندارد. حالا مگه ابوالعلای معلی حجت شرعی حساب نمیشد؟ حجت یک فردیست و یه شعری گفت. خب رو این نظریه بنابراین هرچه جهل بشر از بین برود، پس دین باید ضعیف بشه و از بین بره، خدا باید از زندگی انسانها حذف بشه. خب مورد نقضی داره، مورد نقض آشکارش اینه که ما میبینیم بسیاری از دانشمندان مردمان متدینی هستن، موحدن، دین دارن، مثلا انیشتن، مثلا ماکس پلانک، ویلیام جیمز، بروکسون، داروین، اینا همه دانشمندانه و تمام اینا که گفتیم خداپرست و دین دارن. توجه میفرمایید؟ پس چه جور؟ پس شما میگین دین مولود جهله، پس الان دانشمند اگه متدین شد خلاف نظریه شما، مورد نقض دیگه، نظریه نباید مورد نقض داشته باشه. به شما اون جلسه عرض کردم داروین رو گفتن موقع مردنش کتاب مقدس رو رو سینه گذاشت. خب این چیزیست که تو مذهب شیعه برای زراره نقل میکنن، که زراره راوی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام موقع مرگ قرآن رو بر سینه گذاشت. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین آدم متدینی خدا قبول دارد دیگه، کتاب آسمانی قبول داره. حالا فرض کنید انجیل کتاب آسمانی او باشه، فعلا میخوام بگیم اصل خدا و دین رو پذیرفت. بنابراین این مورد نقضش، و نقضش این است که خب الان تمام این جهلها از بین رفته دیگه، اون نادانی اولیه وجود ندارد، اما بشر بازم متدین است، بشر باز هم خدا می پرسته. بنابراین این هم نقد این نظریه. تقریر دومی داشت این نظریه که مال اسپنسر بود، اون تقریر دومش هم جلسه گذشته با هم مرور کردیم و گذشت. اون تقریر علاوه بر این که تقریر نظریه اسپنسر که تقریر دوم همین دین مولود جهل میشد، اون تقریر دوم علاوه بر این که دین رو مولود جهل میدانست، پرستش رو هم توجیه میکرد. میگفت میدونید پرستش از کجا آغاز شده؟ بشر یه دوگانگی در روح و بدنش بود، این روح رو آمد تعمیم داد به بقیه موجودات، برای باران و دریا و زمین و آسمان و اینام روح قائل شد، بعد برای حل مشکلاتش همون گونه که به افراد قدرتمند رشوه و هدیه میداد، برای روح دریا، روح باران، روح زمین، روح بفرمایید آسمان، روح خورشید پیشکش و هدیه و نذر کرد و به این کیفیت پرستش آغاز شد. توجه می‌فرمایید؟ خب اون چه که نقد و میخواد بگه چون بشر جاهل بود این اعتقاد رو پیدا کرد و عمل کردش و پیدایش پرستش چنین آغاز شد، در اثر جهل بود لکن سیر پیدایشش به این کیفیت. خب اینم دیرو جلسه گذشته جواب گفتیم خدمت شما که همون نقدی که بر نظریه بفرمایید که قبلیش وارد میشد، نظریه اگوست کونت، بر این نظریه اسپنسر هم وارد میشد. الکلام الکلام، یعنی هرچی که اونجا نقد است اینجا هم هاکزا نقد شمرده میشد. تا اینجا رو مرور کرده بودیم. بفرمایید نظریه چهارم. نظریه چهارم نظریه مارکسیسم هست. کارل مارکس نظریه ای در باب دین دارد، میگه دین ساخته دست طبقه حاکمه هست، پولدارها، ثروتمندها، سرمایه دارها، فئودالها، اینا دین رو طبقه حاکمه ساخته اند. خب چگونه جناب کارل مارکس میگه؟ اگر شما نگاه کنید در دوران اشتراک اولیه، این مارکسیست ها میگن بشر انسان نخستین یه دوران اشتراک اولیه داشته، تو اون دوران اشتراک اولیه همه چیز مال همه بوده است، کسی چیزی برای خودش نداشت، یک کمون اولیه، اشتراک اولیه. در دوران اشتراک اولیه همه چیز مال همه است و هیچ کس مالکیت خصوصی نسبت به چیزی ندارد. این دوران اشتراک اولیه است. میگه در دوران اشتراک اولیه ما اسمی از دین نداریم، خدایی نیست، پرستشی نیست، در دوران اشتراک اولیه. اون موقع که جامعه بشری جلوتر رفت و مالکیت درش به وجود آمد، میگه دوران آغاز مالکیت در دوره کشاورزی است. اون موقعی که بشر یاد گرفت کشت کند و حاصل کشتش رو بردارد، چون تا یه مدتی هرچی رو زمین بود اینا میخوردن، گیاهان خودرو، میوه‌جاتی که خودش به وجود آمده بود اینا. بعد کم کم یاد گرفتن انسانها خودشون کشاورزی کنن، کشت کنن اون چرا که میخواهن و در نتیجه اون رو درو کنن و محصول خودشون رو بخورن. این دوران کشاورزی است. اون موقع که دوران کشاورزی شروع شد مالکیت هم پیدا شد، یعنی حداقل چیزی که کشاورز احساس مالکیت برش میکرد، ابتداعا احساس مالکیت میکرد نسبت به محصول خودش دیگه، اون چی که کاشته بود، میگفت این مال من است دیگه، از زرع و لذاره، میگفت اینی که کاشتم مال منه، نسبت به محصول خودش احساس مالکیت کرد. بعد کم کم این احساس مالکیت نسبت به زمین‌های حاصلخیز به وجود آمد. زمین‌ها یکی نبود که، حاصلخیزیش با هم تفاوت داشت. یه منطقه حاصلخیز بود، یه منطقه نبود. یه جا کشت بهتر می‌شد، یه جا نه. در نتیجه این مالکیت نسبت به زمین‌های حاصلخیز هم به وجود آمد. کم کم جامعه تقسیم شد به یه عده زمیندار و یه عده چی؟ کشاورز. شد به قول علینا رژیم ارباب و رعیت. یه عده ارباب شدن، فئودال شدن، زمیندار شدن، یه عده شدن رعیت اونها، کارگر اونها، کشاورز اونها. جامعه شد دو قطبی. به طب اونایی که اربابند میشن طبقه حاکمه، اونایی که رعیتند میشن طبقه زیردست، طبقه محکوم. وقتی آمدیم در انقلاب صنعتی، این نظام جامعه‌ای که طبقه ارباب و رعیت بود، کم کم بعد عبور از یه دوران بفرمایید بورژوازی، رسید به اون جایی که تبدیل شد به نظام سرمایه‌داری. یه طرف سرمایه‌دار قرار گرفت، کارخانه دار قرار گرفت، کسی که صاحبان ثروتند. نقطه مقابل چی؟ کارگر قرار گرفت، نیروی مولد قرار گرفت. یه عده‌ای کار می‌کردند، زحمت می‌کشیدند، یه عده دیگه نه، سرمایه از اونها بود و عمده نفع و استفاده هم اونها برمی‌داشتند. شد نظام سرمایه‌داری که اوج نظام سرمایه‌داری به قول اینا رسید به چه بفرمایید؟ امپریالیسم، سرمایه‌داری جهانی و اینایی که. خب حالا این تحلیل جامعه شناسی است که اینا میکنن، بفرمایید مارکسیست ها میکنن. نهایت بشر چه خواهد شد در مکتب مارکسیسم؟ نهایت بشر این است که اون دوران اشتراک اولیه دو مرتبه برخواهد گشت. یعنی انسان‌ها به جایی میرسند که باز در همه چیز اشتراک برقرار میشه، مالکیت الغا میشه، ما دیگه مالکیت خصوصی نخواهیم داشت، همه چیز مال همه خواهد بود و همه از دسترنج زندگی خودشون منفعت خواهند بود. میگد مکتب مارکسیسم، میگد ما در دوران اشتراک اولیه دین نداشته ایم، مذهب نداشته ایم. در دوران اشتراک آخر کار بشرم که بشریت به اونجا خواهد رسید، در دوران اشتراک آخرم خبری از دین نخواهد بود. خدا در اول و آخر این دفتر خواهد افتاد. نه اول این دفتر خدا دارد، دین دارد در اشتراک اولیه، نه آخر این دفتر پایان کار جامعه بشری که یه جامعه بی طبقه خواهد بود. طبقات دیگه درش وجود نخواهد داشت، طبقه حاکم و محکوم نخواهد بود. اونجا دیگه ما دین نخواهیم داشت، خدا نخواهیم داشت. این وسط بین دوران اشتراک اولیه و اشتراک پایان کار می‌فرماد این وسط ما طبقه حاکمه رو داریم و طبقه محکوم. حالا یه وقت نظام فئودالیته هست، ما ارباب و رعیت داریم، فئودال و کشاورز داریم. یه وقت نظام بعد انقلاب صنعتی است، بعد انقلاب صنعتی ما سرمایه‌دار و کارگر داریم، چهره ها عوض میشن. درست؟ طبقه حاکمه در هر زمانی برای این که طبقه محکوم رو در محکومیتش نگه دارد و نگذارد طبقه محکوم از این محکومیت خارج بشه، نگذارد انقلاب بکند، شورش بکند بر علیه طبقه حاکمه، آمد و دین رو اختراع کرد، خدا رو ساخت و در دین به طبقه محکوم منتقل کرد. اینی که شما فقیرید، اینی که شما ندارید، اینی که شما تحت فشارید، این سرنوشت شماست، تقدیر شماست. خدا چنین اراده کرده است که شما فقیر باشید، ندار باشید، زیر بار ظلم و ستم باشید. قضا و قدر الهی رو نمیشد باش جنگید، سرنوشت رو نمیشد عوض کرد. رو پیشانی هر کس هر چه نوشته باشد همان خواهد شد. درسته؟ بنابراین با این کیفیت طبقه محکوم رو که حالا رعیت باشد در نظام فئودالیته یا کارگر باشد در نظام سرمایه داری، طبقه محکوم رو زیر سلطه طبقه حاکم یه احساس رضایت بهش بده که اینا قیام نکنند، حرکت و انقلاب نکنند، حق خودشون رو مطالبه نکنند از طبقات حاکمه، نگن ما کار میکنیم نتیجه دسترنج ما رو دیگران میبرن، بگن این خدا خواسته ما فقیر باشیم، بیچاره باشیم، ندار باشیم، سرنوشت ما این است. و از اون طرف نسبت به این فقر احساس رضایت کنند که چه؟ بگن فقیر اگر با فقر خودش بسازد و فقر خودش رو به دیگران اظهار نکند و شکایت به غیر نکند، اون وقت چقدر و چقدر ثواب داره و بهشت خواهد رفت و اینا. و بگد هرچه شما تو این دنیا نداری عوضش تو اون دنیا راحتی. چرا؟ چون اولا سوال و جوابشو نداری، یالا پس راحتی دیگه. تا میان پولدارا سوال و جواب پولاشون رو پس بدن، تو لیز خوردی رفتی تو بهش. این یکی. دو، این که هرچه خدا اینجا به شما نداده تازه شما برده اید. اون دنیا آلاف و الوف اینایی که خدا به شما نداده چندین مقابلشو به شما خواهد داد. بنابراین اینایی که زیر دستند، رعیتن، کارگرن، طبقه محکومن، اینا احساس آرامش کنن، با فقر و نداری و سختی و مصیبتاشون بسازند، بر علیه طبقه حاکمه شورش نکنند، قیام نکنند، انقلاب نکنند. خب پس کی ساخت دین را؟ طبقه حاکم. برای کی ساخت؟ برای طبقه محکوم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین طبقه حاکمه هیچ اعتقادی خودش نسبت به دین ندارد، چون خودش می‌داند تو این امامزاده چی؟ مرده نیست، چون خودش می‌داند خودش ای را ساخته، جعلی است. بنابراین طبقات حاکمه اعتقادی به دین ندارند، لکن تظاهر به دینداری می کنند برای اینکه دستشون رو نشه که اونا دین را ساخته ام. به همین جهت مارکسیست ها می گفتن دین چیه توده هاست؟ افیون توده هاست، تریاک توده هاست، مخدر آرام بخشه، نمی گذارد اینا انقلاب کنن. میگه بمانید، همین خوبه، وضع موجود رو حفظ کنید، عوضش بهشت خدا به شما خواهد داد. اینم نظریه مارکسیست. توجه می‌فرمایید؟ خب تمام این نظریه یا نه؟ یکی یکی میام جلو. اولا گفتن که در دوره اشتراک اولیه دین و خدا نیست. این حرف اول بود دیگه، که جامعه انسان‌های نخستین یه دوران اشتراک اولیه دارن، همه چیز مال همه است. در این دنیا دوران دین و اثری از دین و خدا نیست. همین جوره؟ نه. دانشمندی به نام ماکس مولر بر اساس دیرینه شناسی، باستان شناسی ثابت کرده است از قدیم ترین ایام بشر پرستش وجود داشته است. حتی اون وقتی انسان ها تو غار زندگی می کردن، انسان های نخستین بودن، این دانشمند بر اساس دیرینه شناسی ثابت کرده حتی در قدیمترین ایام شناخته شده بشر پرستش وجود دارد. از رو نقاشی ها و تصویر های درون غار ها انسان هایی رو نشون میدهد که مقابل کسی دارن پرستش انجام میدن، رکوع و سجود و عبادت میکنند. و اتفاقا این دانشمند میگد اون چه که ما تو انسانهای نخستین از پرستش میبینیم پرستش خدای یگانه هست. و این نکته مهمی است. بعد ما به این میپردازیم که آیا پرستش اولیه توحید بوده است یا شرک؟ انسانهای اولیه آیا خدای یگانه را میپرستیدند؟ یا انسان‌های اولیه مشرک بودند، خداها را می‌پرستیدند، رب النوع‌ها را می‌پرستیدند؟ ماکس مولر میگه هم انسان‌های اولیه پرستش دارند و هم خدای یگانه می‌پرستند. یعنی اون چیزی که شما در دوران اشتراک اولیه دارید، در دوران اشتراک اولیه چیه؟ در دوران اشتراک اولیه شما چه رو دارید؟ پرستش خدای یگانه رو دارید. بفرمایید. این رد نظریه مارکسیست ها. اینا میگن در دوران اشتراک اولیه اصلا پرستش نبود، دین نبود، خدا نبود. ماکس مولر میگه نخه، بر اساس دیرینه شناسی پرستش وجود دارد، پرستش خدای یگانه هم وجود دارد. دقت میفرمایید؟ خب این مطلب اولش که ما حتی پس در دوران اشتراک اولیه هم پرستش و دین داریم، نظریه باطل شد دیگه. چون این نظریه میگه آقا دین و طبقه حاکمه درست کردن، اونا خدا را ساختند، دین رو اینا ساختند. خب در دوره چی؟ اشتراک اولیه که طبقه حاکمه نبود، همه چیز مال همه بود، همه چیز داشتن، همه در همه چیز مشترک بودن دیگه. پس طبقه حاکم و محکومی نبود. خب ماکس مولر میگه اونجا هم دین بود و پرستش بود، و خدای یگانه میپرستیدن، خلاص شد، باطل شد دیگه، نشد. طبقه حاکمه نیست، اما دین و پرستش خدای یگانه وجود دارد، فرضیه باطل شد دیگه. غیر اینه؟ پس معلوم میشه طبقه حاکمه دین و پرستش رو درست نکردن. اجازه بدید نقدا رو بگم بعد. خب نقد دوم، اگر ما دین را ساخته دست طبقه حاکمه بدانیم، خب پس چجوریست قالب ادیان الهی که ما میبینیم؟ قالب ادیان الهی رو، ادیان توحیدی رو، ادیان ابراهیمی رو ما میبینیم اینا مخالف طبقه حاکمه هستن. خب شما ابراهیم خلیل رو دارید، ابوالانبیا. ابراهیم خلیل در مقابل کیه؟ نمرود. نمرود تبلور خارجی طبقه حاکمه زمانش هست دیگه، نمرود. و ابراهیم بر علیه نمرود شورش میکنه. خب پس ابراهیم که بر علیه طبقه حاکمه بود که او رو گرفتن که تو آتش بندازن دیگه، غیر اینه؟ موسی رو دارید بر علیه کی؟ فرعون. خب فرعون رأس هرم قدرت و طبقه حاکمه زمانش هست. خب موسی بر علیه فرعون قیام کرد یا نکرد؟ شما عیسی مسیح رو دارید با امپراتور روم. خب دستورات عیسی موافق مزاج امپراتور و دستگاه امپراتوری نبود. شما پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو دارید بر علیه طبقه حاکمه زمان خودش که مشرکین قریش، رباخاران و ثروتمندان قریش بودند. غیر اینه؟ این چه نظریه ایست که طبقه حاکمه دین رو ساختند، اما تمام پیامبران ابراهیمی، ادیان توحیدی، همه اینا جهتگیریشون بر علیه طبقه حاکمه هست؟ این چه نظریه ایست؟ این چه فرضیه ایست؟ درست شد آقا؟ خب این نقد دوم. سوم، خب اگر دین ساخته طبقه حاکمه باشد، پس لااقل اول کارم خودشون باید زیر این پرچم سینه بزنن دیگه، درسته؟ امامزاده ای که متولیش احترامش رو مراعات نکند، بقیه که نگه نمیدارن احترامش، درست؟ اگه اینا دین رو ساختند، لااقل باید خداشون تظاهر به دینداری بکنند، لااقل یه برهه ای از زمان تا بازار دین گرم بشد، بعد حالا میخوان رها کنن، رها کنن. دقت فرمودی؟ خب همین جوره. شما ادیان الهی رو، کسانی که بر گرد پیامبران الهی حلقه میزنند، طبقه حاکمه بودند یا عکسشه؟ ما حالا پیامبر خاتم رو صلی الله علیه و آله و سلم برای شما میگیم. خب دور پیغمبر خاتم رو کیا گرفتن؟ آیا طبقه حاکمه زمانش گرفتن؟ آیا ابو جهل ها و ابو سفیان ها و ابو لهب ها و ثروتمندان قریش گرفتند؟ یا بیشترشون غلامان و عبید و بندگان بودند. مگر نه این است که عمار یاسر با پدرش یاسر و مادرش سمیه هر سه بنده بودند، غلام و کنیز بودند و اینا ایمان آورده بودند، اولین زن و مرد شهید در اسلام، بله، سمیه و یاسر. مگر نه این است که بلال حبشی رو روی سنگهای داغ میخواباند و سنگینی رو سینه بلال میگذاشت و میگفت دست از توحید بردار، بت‌ها رو سجده کن، و بلال زیر این شکنجه میگفت چی؟ احد احد، خدای یگانه. خب بلال کی بود؟ یه غلام سیاه. شما سلمان فارسی که دارید، سلمان به هر حال اسیر شده بود و به غلامی و بردگی رفته بود، درسته؟ سلمان یه غلام بود و همینجور اونایی که دور پیغمبر رو تو مکه و مدینه گرفتن. خب شما میگید ثروت خدیجه سلام الله علیها به قدری بود که خدیجه تجارت بین المللی داشت، با رسول خدا ازدواج کرد، چند سال با رسول خدا زندگی کرد؟ 25 سال. بعد 25 سال تمام ثروت خدیجه در راه اسلام از بین رفت. چرا؟ اگه پولدار و دور پیغمبر بودن، خب ثروت و دارایی پیغمبر و زنش باید چه میشد؟ بیشتر میشد. معلومه یه مش آدم گشنه و فقیر و بیچاره بودن که پیغمبر خدا از ثروت خدیجه هی دادن به اینا، خوردن، هی خرج اینا کردن، ثروت چه شد؟ تمام شد. اگه پول دارا بودن که احتیاج به ثروت خدیجه نبود که. ما میدونیم ثروت خدیجه بعد از بعثت رسول خدا، با اینکه خدیجه 10 سال بعد از بعثت با پیغمبر است، از بله بفرمایید که بله 10 سال بعد از بعثت با پیغمبره، توی 10 سال تمام شد. 25 سالگی ازدواج بود است، 40 سالگی بعثت پیغمبر بود است، 50 سالگی پیغمبر وفات خدیجه است تقریبا. خب اینا همه معلوم میشه دور پیغمبر به قول اینا پا برهنه ها بودن، بیچاره ها بودن، فقرا بودن، احتیاج به بذل و بخشش پیغمبر اکرم داشت. پس دین کجاست؟ ساخته یه طبقه حاکمه هست. رابعاً، اگر دین رو طبقه حاکمه ساختن، چرا ادیان الهی، تمام ادیان الهی و توحیدی و ابراهیمی جهتشون به سمت عدالت است و همه آنها ظهور عدالت جهانی رو وعده میدهند که موعودی خواهد آمد و اون موعود دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد؟ نمیگن دنیا الان وضعش خوب است، میگن نه، او میاد، او خواهد آمد و دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. تمام ادیان الهی وعده به موعود جهانی داده اند که عدل مظفر رو برپا خواهد کرد. عدل مظفر، عدل پیروز، عدل عدل جهانی پیروز رو برپا خواهد کرد. اگه طبقه حاکم ساخته بودن وعده دادن به این که عدالت یک روزی برپا خواهد شد و مردم همه در انتظار اون عدالت جهانی باشید که اون موعود برپا خواهد کرد، دیگه معنی نداشت. آیات قرآن رو شما ببینید، آیا میگه زیر بار ظلم سرخم کن؟ تو مسیحیت ساختگی بله هست که اگر یه سیلی به این ور صورتت زد اون ورش هم بگیر سیلی بزن. اینا مسیحیت ساختگی محرف شما میگن، در دین ما این مطلب نیست. لا چی تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید و نه زیر بال ظلم بروید، هیچ کدوم، هر دو نفی شد. ظالم بودن نفی شده، ظلم پذیری هم نفی شده. میگه ظلم نپذیر، نذار بهت ظلم کنن. کجاش ساخته دست حاکمه هست؟ میگه نرو زیر بار ظلم. باید بگه برو، میگه نرو. آیه شریف سوره قصص آیه 5 میفرماد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اونایی که مورد ظلم و ستم و استضعاف قرار گرفتن اونا وارث خواهند شد. اون باید بگه طبقه حاکمه وارث خواهند شد، نه اونایی که چون ساخته دست اوناست. نمیگد این رو. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. استخلاف در زمین مال ایناست. سوره نور آیه 55، سوره انبیاء آیه 105 و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی صالحون. حواستون هست آقا؟ دیگه من اینا لازم نیست داره شما معنا کن. سوره نساء آیه 148 لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. صدای به ناراحتی بلند کردن، داد زدن، حرفی که ناپسند است صدایش بلند کنی شایسته نیست، مگر کسی که مورد ستم قرار گرفته. داد بزند، بگه آی به من چه کردن؟ ظلم کردن. خب پس طبقه حاکمه داد بزند بگه من ظلم کردم. اینا دستورات طبقه حاکمه است؟ باید بگن نه، نمیخواد، آروم باش، بله هیچ حرکتی نه. میگه داد بزن، بگه ظلمم کردن. تنها کسی که میتواند جایز است فریاد بزند کسی است که مظلوم واقع شده. خب یا سوره شعرا میفرماد که اونجا و شعرا یتبعهم الغاوون تا آخرش و انتصروا من بعد ما ظلموا، و اینا یاری میکنن بعد از این که مورد ظلم و ستم قرار گرفت. کی آقا جونم؟ طبقه حاکمه و بنشین و زیر بار ظلم و ستم و بپذیر و بهشت و بد وعده داد، این حرفاتو کار نیست. دقت میفرمایید؟ ببینید وقتی آدم بشیند پیش خودش و فرضیه ببافد، بافتن یه چیزایی رو براش درست میکنن. اینا هم همه بافتنی بود، بافتند یه همچی فرضیه ای رو، اما با واقعیت، با آموزه های دین که اینا رو میگذاری جفته هم، میبینی سازگاری ندارد با آموزه های دین. موسی در مقابل فرعون، فرعون میگه به جناب موسی به حسب قرآن آیا این دست و مزد من بود؟ تو رو پرورش بدم؟ بزرگت کنم؟ اینا و حالا بر علیه خود من؟ جواب جناب موسی سوره شعرا آیه 22 تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، میگه این نعمتی که تو بر من منت میگذاری که من رو بزرگ کردی و چه؟ این نعمت تو این است که بنی اسرائیل رو به عبودیت خودت واداشتی. موسی نفع میکنه، میگه تو منتی بر من نداری، تو یه سفره نهار و شام برای من پهن کردی، یه قوم رو به استثمار کشیدی و به عبودیت کشیدی و بنده خودت قرار دادی، بنابراین منتی بر سر من نداری. توجه میفرمایید؟ اینا میشد فکری که طبقه حاکمه ترویج میکند. پنجم، خامسن، رو نظریه مارکسیست ها ما در دوران اشتراک ثانویه تو آخر بشریت وقتی میرسد به اون اشتراک آخر کار، دو مرتبه دین نخواهیم داشت، خدا نخواهیم داشت، میگیم بشر جایی هم بود برسد، میگن نه نرسید، اما تو کشورهای سوسیالیستی کمونیستی حرکت آغاز شد به سمت اون اشتراک، درسته؟ تو شوروی سابق، تو قسمت اروپای شرقی سابق، تو کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی حرکت به سمت چه؟ به سمت اون جامعه‌ای که همه چیز درش مشترک باشد حرکتش آغاز شد، نرسیدن، اما چند دهه در این راه جلو رفتن. میگیم خیلی خوب، اینا تو این راه جلو رفتن و با دینم به شدت مبارزه کردن، به شدت ها با دین، مطلق دین ها. آیا توانستن تو جامعه های کمونیستی، سوسیالیستی، شوروی سابق، اروپای شرقی، آیا توانستن دین را از بین ببرن که حرکت کرده بودن به سمت، بفرمایید، جامعه اشتراک ثانویه؟ نه. شما میبینید که نه تنها با اون همه مبارزه‌ای که با دین اینا مساجد رو برداشتن، چه کردن؟ موزه کردن، کلیساها رو تبدیل به جاهای دیگریش کردن، یعنی حتی مجامع دینی، معابد، اینا رو همه رو تبدیل میکردن. با این حال شما میبینید با چند دهه مبارزه با دین نتوانستند اینا دین را از بین ببرن، بلکه گرایش تو جوامع چه کمونیستی و سوسیالیستی نسبت به دین بیشتر بود. شاهدش هم این که به محض فروپاشی اینا استقبال عجیبی از مطلق دین به عمل آمد، نتونستن دین رو، با اینکه مبارزه میکردن بر علیه دین رو، نتوانستن دین رو از بین ببرن. بنابراین آقا ما باشیم و این نظریه، بطلان این نظریه هم واضح است، مضافاً به این که خدای رحمت کند اون مردی رو که گفت ما سراغ مارک سیسم را میبایست دیگه در موزه های تاریخ بگیریم، دیگه چیزی به نام مارکسیسم وجود خارجی نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد.